بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 115 سطر 20 اشارتن الى سلب و ایجاب. در این فصل دوم از نهج سوم درباره قضیه موجبه و سالبه بحث میکنیم. یک بار در قضیه موجبه و سالبه همدیگه و بار دوم در شرطیه متصله و بار سوم در شرطیه منفصله. در هر سه نوع قضیه ما موجبه رو و سالبه رو طرح میکنیم. سه نوع قضیه از هر کدوم یک ایجابی دارد یک سلبی دارد، پس می شود شش قضیه و شش تا مثال میاریم. بحث رو مستقیما در ایجابی ها وارد می کنیم و در سلبی ها به ایجابی ها قیاس می کنیم. اما بحث اول که سلب و ایجاب در هم دیگه است، اول معنای قضیه حمله موجبه رو بیان میکنیم که عبارت از این است که ما چیزی رو که در ذهنمون فرض میکنیم و اسمش رو موضوع میذاریم، همون رو محمول فرض میکنیم، یا به تعبیر دیگه بر او محمول را حکم میکنیم. مثلا اگر ما گفتیم الانسان حیوانون، معنیش اینه که ما اونی رو که در ذهنمون انسان فرض کردیم همون رو هم محمول حیوان میدانیم. به تعبیر دیگر بر اون انسانی که در ذهنمون فرض کردیم حیوانون رو در ذهنمون هم میکنیم و همونطور که قبلا گفتیم حکم به اتحاد این دوتا میکنیم، میگیم انسان با حیوان، انسان حیوان است. در سالبه اون محمول رو از موضوع بر می‌داریم، یعنی اون چرا که در ذهنمون موضوع فرض کردیم او رو محمول قرار نمی‌دیم و می‌گیم غیر از محمول است، محمول رو از او سلب می‌کنیم. این معنای حملیه و معنای حملیه در موجبه و معنای حملیه در سالب است. ما در این قضیه توضیح میدیم که موضوع باید چگونه باشد، محمول باید چگونه باشد. میگیم که لازم نیست محمول مقید، لازم نیست موضوع مقید باشد به غیری، و همچنین لازم نیست موضوع مقید باشد به عدم اون قید. نه مقید است به وجود اون قید و نه مقید است به عدم اون قید، بلکه طوریست که هم با وجود اون قید می سازد هم با عدم اون قید می سازد. به تعبیر دیگر نسبت به هر قیدی که شما این موضوع را لحاظ کنید، نه به شرط شیء است که مقید باشد به وجود اون زید، نه به شرط لاست که مقید باشد به عدم اون زید، بلکه لا به شرطه، یعنی هم با وجود سازگاره هم با عدم. نه مقید به زمان، نه مقید به حالت، نه مقید به قید دیگره و نه مقید به خلاف این هاست، بلکه نسبت به همه این حالا بشد. بنابراین هر شرطی که بهش دادید میپذیره و از اون حالت عمومیتی که ذاتاً براش هست بیرون میاد و یه حالت تخصصی پیدا میکنه. این درباره موضوع. درباره محمولم همینه. محمولم به وجود هیچ قیدی مقید نیست تا به شرط شی باشد، به عدم هیچ قیدی هم مقید نیست تا به شرط لا باشد، بلکه نسبت وجود عدم هر قیدی مطلق است، یعنی لا به شرطه. پس محمولی را که نسبت به تمام قیود مطلق است بر موضوعی که نسبت به تمام قیود مطلق است حمل می کنیم یا از اون موضوع سلب می کنیم. ولی اگر ما قرضمون یک موضوع خاصی باشد یا یک محمول خاصی باشد، میتونیم اون محمول رو یا موضوع رو به قیدی مقید کنیم و خاصش کنیم، از اون حالت عمومیت درش بیاریم. علتش هم همینه که این موضوع نسبت به هیچی مقید نیست، چون نسبت به هیچی مقید نیست قابلیت تغییر به همه چی رو داره. اگر مقید به چیزی بود خلاف اون رو نمیپذیرفت، اگر مقید به عدم می بود وجود رو نمیپذیرفت، مقید به وجود بود عدم رو میپذیرفت. این خلاصه حکمیست که ما در قضیه حمله داریم، چه سالبه چه موجبه، که هم موضوعش مطلقه هم محمولش مطلقه. و اگر ما قید غیر مطلق را نظر داشته باشیم باید مقید کنیم، و مقید کردن هیچ معنی نداره، به خاطر اینکه موضوع و محمول مطلقند و مطلق با تغییر سازگار. مطالب تقریبا ساده است دیگه، اینی که الان برای شما گفتم حدود یک صفحه بحث بود، دیوار عبارت رو بخونم. یه چیزهای مختصر، یه ظرافتهای مختصری هم هست اونهایی که رسیده محضم کنم. یه مطلب اصلش در مورد قضیه حمله موجب و سالبه همین بود. البته خواجه به صورت دیگه ای وارد بحث میشه، همین مطالب رو میگه، اونتا به صورت مفصل در وارد بحث میشه، اونجا من یه اشاراتی اضافه خواهم کرد انشاءالله. صفحه 115 سطر 20 اشارتون الى سل و ایجاد، فصل دوم از نهج سوم که اشاره میکند به سل و ایجاد. چه سل و ایجاد در قضیه حمله و چه در قضیه شرطی متصله و چه در قضیه شرطی منفصله. ال ایجاب الحملی شروع در موجبه و سالبه قضیه حملی است. ابتدا ایجابشو میگیم بعد از سلبشو. ال ایجاب الحملی مثل قولنا ال انسان حیوانون، اول مثال میزنه بعد معنا میکنه و معناها، معنای این قولنا اینه که ان الشیء الذی نفرضه فی الذهن انسانا یجب ان نفرضه حیوانا، ان نفرضه حیوانا. این کان موجودن فی الاعیان او غیر موجودن یه جمله معترض است، یعنی سوا اون کان موجودن فی الاعیان او غیر موجودن. و خواجه این سوا اون کان موجودن فی الاعیان او غیر موجودن رو توضیح مفصل میده، که من نه در توضیح متن توضیحش دادم و نه عبارت خواجه رو گفتم، وقتی رسیدیم اونجا توضیحش میدم انشاءالله. معنای این قول ما این است که شیعی که ما فرضش میکنیم فی ذهن انسان ها، یادتون است که در قضیه حمله ما در جلسه گذشته بود یا جلسه قبل از گذشته بود در جلسه اسبق بود بیان کردیم که در حمله معنایی بر معنای هم میشود، معنا یعنی اون که در ذهن تصور شده، نه یعنی مفهوم، گفتیم قبلا، یعنی اون چی که از این لفظ قصد میشود اون بر معنای هم میشود. در اینجا همینو میگه، میگه چیزی رو که در ذهن فرض میکنیم، فرضش میکنیم انسان، واجب است که فرضش کنیم حیوان. یعنی اونی که عنوان موضوع رو براش فرض میکنیم واجب است که عنوان محمول رو براش هم کنیم، فرض کنیم. همونطور که توجه میکنید چون محدوده هم ذهنه، این قضیه رو برده تو ذهن. انسان رو گفته نفروز و حفظه، حیوان را میگه نفروز و بزه. و معنای این جمله اینه که شیعی که نفروز و حفظ ذهن انسان هم کان، یعنی سوا اون کان موجودن فی الاعیان او غیر موجودن. برای ما مهم نیست که موضوع اون در خارج موجود باشد یا نباشد، ما هم بر موجودی که در بر موضوعی که در خارج موجود است میتوانیم محمولی را هم کنیم، هم بر موجودی که در بر موضوعی که در خارج موجود نیست میتونیم محمول رو هم کنیم، چون برای ما لازم است که موضوع اون در ذهن موجود باشد، به وجود خارجی احتیاجی نداریم. بنابراین چه در خارج موجود باشد این موضوع و چه موجود نباشد، به ما اجازه داده میشه که بر این موضوع حملی رو و محمول رو بار کنیم. علتش هم اینه که وجود ذهنی لازم است و ما وجود ذهنی رو داریم، وجود خارجی لازم نیست. لذا میگه سوا اون کان، این موضوعی که ما در ذهن تصورش کردیم و فرضش کردیم و قهرن بهش وجود ذهنی دادیم، با تصور بهش وجود ذهنی دادیم، که این موضوع در خارج هم موجود باشد، همون که در ذهن موجوده، یا در خارج غیر موجود باشد و وجودش اختصاص داشته باشد به ذهن، فرقی نمی کند. علا ای حالن فیجب ان نفرزه حیوانن، این رو که در ذهنمون انسان فرض کردیم، واجب است که در همون ذهنمون حیوان فرض کنیم. یعنی و نحکم علیه و انه حیوانون، حکم کنیم به این که اون حیوانه. خب حالا وقتی حکم میکنیم لازم است که مقید کنیم موضوع رو به متا، یعنی به زمان خاص، یا محمول رو مقید کنیم یا حکممون رو مقید کنیم؟ نه، احتیاج به این تقید نیست، احتیاج به قیود دیگر هم نیست، بلکه هم موضوع رو مطلق ولا به شرط بگذار، هم محمول رو مطلق ولا به شرط بگذار، مگر این که غرضت مقید کردن باشه که در اون صورت مقید کن. ولی اگر غرضی به تغییر نداری، بر تو واجب نیست که مقید کنی. و همچنین خود موضوع ذاتاً مقید نیست، خود محمول ذاتاً مقید نیست، نه به طرف وجود نه به طرف عدم، بلکه ذاتاً لابشرته. تو هستی که میتوانی این لابشرت رو از حالت لابشرتی در بیاری و مقیدش کنی به وجود خیر یا به عدم خیر. ولی ذات موضوع نه مقید به وجود است نه مقید به عدم، نه درش اعتبار شده تقید به وجود و نه درش اعتبار شده تقید به عدم. لذا می فرماد من غیر زیادت متا و فی ای حالین، نه لازم است متایی رو، یعنی قید زمانی رو اضافه کنی، نه لازم است قید فی ای حالین رو، یه حالت خاصی رو اضافه کنی. نه مقیدش می کنی به زمان خاص، نه مقیدش می کنی به حالت خاص، و همچنین مقیدش نمی کنی به عدم اون زمان یا عدم اون حالت هم، نه به وجود زمان و عدم، به عدم زمان مقیدش میکنی، نه به وجود حالت و عدم حالت مقیدش میکنی، بلکه هم در زمان عام قرارش میدهی و لا به شرط واگذارش میکنی، هم در حالات. بل علا ما یعم الموقت و المقید و مقابله هما، یعنی عدم مقید عدم موقت، به طوری که شامل شود این قضیه هم موقت رو که مقید به وقته، هم مقابلش رو که مقید به عدم وقته. هم مقید رو یعنی مقید به حال رو، هم مقابلش رو یعنی مقید به عدم اون حال. پس علاما یا ام موقت و مقید رو، موقت یعنی مقید به وقت، مقید یعنی مقید به حال، و مقابله هما یعنی مقابل موقت که موقت به عدم اون وقته، یعنی مقید به عدم اون وقته، مقابل مقید که مقید به عدم اون حالته. همینطور که عرض میکنم، چون وقتی میگیم مقابل، معنای موقت، وقتی میگیم مقابل دو طور تصور میشه. مقابل موقت یا مقید به عدم وقته، یا غیر موقت یعنی عدم مقیده. عدم مقید همون لابه شرطه، اونو ما رد نمی کنیم. ما منظورمون از مقابل موقت، منظورمون از موقت مقید به وقت خاص، منظورمون از مقابل مقید به عدم اون وقته، نه عدم مقید. عدم مقید همون لابه شرطه، ما در قضیه لابه شرط بودن ادعا داریم. ما موقت بودن یعنی مقید به وجود زمان خاص بودن، و مقابلش یعنی مقید به عدم اون زمان بودن رو اعتبار نمی کنیم و لازم نمی دونیم و می دونیم که موضوع یا محمول مقید به هیچ کدوم نیستن. ولی غیر مقید، مقابل مقید غیر مقید، یا مقابل موقت غیر موقت، اینو قبول داریم. این قضیه باید این چنین باشه، یعنی قضیه ذاتن این چنینه، نباید این چنین باشد، ذاتن این چنینه. ما اگر به همین غیر مقید کار داشتیم، قضیه غیر مقید قرار میدیم. اگر به مقید کار داشتیم، ذات قضیه که مقیده عوضش میکنیم، مقیدش میکنیم. الان بحث ما داریم این که قضیه ذاتن چگونه باید باشد. آیا ذاتن قضیه باید مقید باشد به وجود عدم، یا ذاتن من میتونم مقیدش کنم به وجود عدم؟ ایشون میفهمن ذاتن مطلقه، در ذات موضوع یا در ذات محمول نه قید وجود اعتبار شده نه قید عدم اعتبار شده، بلکه ذاتن قضیه لابه شرطه و مطلقه، من میتونم این قضیه لابه شرط رو مقیدش کنم. سلام علیکم. و من میتونم این قضیه مطلق رو مقید کنم، یا لا مقید کنم به وجود قید یا به عدم قید. پس روشن شد که منظور از مقابله هما چیست. این در مورد ایجاب حملی، اما در مورد سلب حملی، و سلب الحملی مثل قولنا الانسان لیس بجسم، که معنای این و حال هو کلکل حال، حال این سلبی مثل همون حال حملیست. مثل اون حال حملیست یعنی چی؟ یعنی اولا معنایش این است که شیئی که نفرزه فی ذهن انسانون یجب ان نفرزه غیر جسم، یجب ان نفرزه انه لیس بجسم. این یکی ما سبا امکان موجودن فی الایان و غیر موجودن. یه مطلب این دیگه که من غیر زیاده که متا و فی های حال در موجبه، در حمله موجبه دو مطلب گفتیم. یکی این گفتیم معنا و کذا، یکی هم گفتیم من غیر زیادت متا و فی ای حال. این حال و هتل کل حال به هر دو اثر اشاره کنه، یعنی حال سلبی مثل حال ایجابی است. معنیش اینه که همون دو مطلبی که در موجبه گفتیم در سالم هم میگیم. در موجبه گفتیم معنا و کذا، در سالم میگیم معنیش اینه. منتها در سالم سعی میکنیم سلب رو بیاریم، در موجبه سلب رو نمیاوردیم، در سالم سعی میکنیم سلب رو بیاریم. در موجبه مطلب دوم گفتیم من غیر زیادت متا و فی ای حال، در این سالب هم همین میگیم، میگیم من غیر زیادت متا و من فی ای حال، یعنی نه محمول رو و نه موضوع مقید میکنیم، نه به وجود شیء نه به عدم شیء، بلکه مطلق میذاریم. ذاتش این چنین است، منتها اگر ما مطلق رو اراده کردیم و همون ذاتش رها میکنیمش، اگر مقید رو اراده شدیم ذات رو قید میزنیم و از اون حالت ذاتی که عمومیت بیرون میاد و حالت خاص پیدا میکنه. این عبارت ابن سینا بود، اما شرح ابتدا اون سوا اون کان موجودن فلعیان او غیر موجودن را که در عبارت ابن سینا آمده بود توضیح میگه. یعنی اول بیان میکنه که شرط موضوع قضیه موجبه حملیه یا سالمه این نیستش که در خارج موجود باشه، و شرطش هم این نیست که در خارج غیر موجود باشه، بلکه میتواند در خارج موجود باشد، میتواند غیر موجود باشد. اون که شرط هست این است که در ذهن موجود باشد. موضوع قضیه باید تو ذهن موجود باشد، در خارج براش قیدی و شرطی نداریم. میخواد در خارج موجود باشه، میخواد نباشه. شاهد بر این که وجود خارجی موضوع لازم نیست این است که ما بر بعضی موضوعاتی که مطمئنیم در خارج موجود نیستن حکم میکنیم، تازه حکم ایجابی میکنیم. حالا حکم سلبی کردن آسان‌تره، حکم ایجابی هم میکنیم. پس معلوم میشه که ما احتیاج به وجود موضوع در خارج نداریم. مثلا یادتون هست در یکی از فصول نهج اول فصل نهم بود، در فصل نهم از نهج اول که اشارتون الالفظ الجزئی و الالفظ الکلی، ما یک شکل هندسی رو طرح کردیم، یک شکل هندسی رو ذکر کردیم، 12 تا 5 ضلعی با هم جمع شوند یه شکلی رو تشکیل بدن، یک پنزلی در بالا، یک پنزلی در پایین، دو ردیف پنجتایی پنزلی در وسط. حالا چطوری این تصویر می شد؟ تصویرش کردیم، مراجعه کنید اینجا گفته شد چنین شکلی که عبارت بود، و بعد گفتیم دور این چنین جسمی را هم یک شکل کروی احاطه کرده باشد، از شکل کروی المحیط به اسمه اشر قاعدت مخمسات. عبارت این بود، یه همچین شکلی رو ما در اون فصل نهم از نهج اول تصور کردیم و توضیح دادیم. اما این شکل رو گفتیم در خارج وجود نداره، با این که در خارج وجود نداره میتونیم موضوع قرار بدیم و حکم برش مترتب کنیم. پس وجود خارجی موضوع رو لازم نداریم، و الا چنین قضیه تشکیل نمی شد. قضیه ای که موضوعش چنین شکلیست که در خارج موجود نیست تشکیل نمی شد، بانکه ما می تونیم چنین قضیه تشکیل نمی شد. پس ما از اینجا می فهمیم که در قضیه حملیه وجود موضوع، وجود خارجی موضوع لازم نیست، شرط نیست، بلکه قضیه حملیه می تواند با وجود خارجی موضوع باشد و با عدم وجود خارجی. مطلب دوم این که عدم وجود موضوع در خارج هم لازم نیست، یعنی معدوم خارجی بودن هم لازم نیست، همونطور که موجود خارجی بودن لازم نیست. شاهد بر این مطلب اینه که بر اموری که در عالم موجودند ما میتونیم هم کنیم، مثلا بر دیوار میتونیم چیزی رو هم کنیم، بر در میتونیم هم کنیم، بر درخت، بر انسان، این همه موجودات عالم هست، بر اینا میتونیم یه محمولی رو مترتب کنیم در حالی که اینا موجودن. و اگر عدم موضوع در خارج، یعنی عدم خارجی موضوع لازم بود، ما نمیتوانستیم محمولی رو بر یکی از این اجزای عالم هم کنیم، در حالی که بر تمام موجودات عالم ما میتونیم محمولی رو هم کنیم. از اینجا میفهمیم که عدم خارجی موضوع هم لازم نیست. پس نتیجه گرفتیم که وجود خارجی موضوع لازم نیست و عدم خارجی موضوع هم لازم نیست، بلکه موضوع فقط باید در ذهن موجود باشد، چه در خارج موجود باشد چه نباشد. این اولین حرفیست که خواجه در شرح این عبارت ابن سینا میاره و توجه کنید در عبارت ابن سینا این مطلب خیلی کوتاه ذکر شده بود. بعدا دیگه بقیه حرفای ابن سینا رو ذکر میکنه که من دیگه لازم نیست از خارج دو مرتبه بگم، همون یک بار که گفتم در توضیح کلمات ابن سینا کافی بود. لیس من شرط موضوع القضیه ان یکون موجودا فی الاعیان، شرط موضوع قضیه حملیه این نیست که در اعیان این در خارج موجود باشد. فإنا نحکم، شاهد بر این مدعا اینه که ما حکم میکنیم بر موضوعاتی که لیست به موجودت فی الاعیان، موضوعاتی که در خارج موجود نیستن، بر اونها حکم میکنیم احکام ایجابی که سختتر از احکام سلبی است، بر اونها حکم میکنیم احکام ایجابی رو فضلن عن سلبیه، تا چه برسد به احکام سلبی. در احکام سلبی وجود خارجی موضوع لازم نداریم، ولی در احکام ایجابی احتمال داده می شود که شاید وجود خارجی موضوع لازم داشته باشه، ولی ما الان میخوام بیان کنیم که در احکام ایجابی هم این احتمال چیز نیست، صادق نیست، بلکه لازم نیست ما وجود خارجی موضوع رو داشته باشیم. کما نحکم علا اشکال هندسیت لم یحکم به وجود ها، مثل این که ما حکم میکنیم بر اشکال هندسیی که حکم وجود خارجیشون نشده، مثل همون مثالی که زدن ما بر اونها حکم میکنیم با اینکه موضوع اون رو اطمینان نداریم در خارج موجود باشه، در حالی که اگر وجود خارجی موضوع رو شرط میدانستیم اینجور احکامی جایز نبودن. و میبینیم جایزن، پس حالی میشه که وجود خارجی موضوع لازم نیست. دقت کنید در عبارت خواجه دقت داره، میگه علا اشکال هندسی که لم یحکم به وجود ها، نمیگه اشکال هندسی که معلومه در خارجن و وجود ندارن، میگه حکم به وجودشون نشده. و این به خاطر اینه که ما از همه عالم که خبر نداریم، شب یه شکل هندسی رو که ما در عالم نیافتیم یه گوشه ی از عالم که در دسترس ما نیست وجود داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم اشکال هندسی که در عالم نیستن. این حرف را اگه بخوام بزنیم، کسی میتونی حرف بزنه که تمام وجب به وجب عالم رو جستجو کرده و این شکل را ندیده، اما که این کار را نکردیم، پس نمیتونیم بگیم این اشکال در عالم نیستن. بعد بگیم این اشکال حکم نشده که در عالم هستند، یا به تعبیر دیگه اطمینان نداریم که در عالم هستن، ما ندیدیم بلااقلش. نظر لم نحکم لم یحکم در اینجا کلمه مهمیه، به خاطر دقت آمده اشکال هندسیه که حکم وجودشون نمیشه، نه وجود ندارن، شما نمیدونیم که وجود دارن یا نه، حکم وجودشون نشده، حکم وجودشون نشده. لم یحکم فعل جهد مربوط میشه به زمان ماضی. این مطلب اول که در قضیه حملیه شرط نمی شود که موضوع موجود فعل عیان یعنی موجود خارجی باشد. مطلب دوم حالا می خواهم شروع کنیم، شرط هم نمی شه که معدوم خارجی باشد، ولا ان لا یکون موجودا فعل عیان، یعنی باز و لیسه من شرط اینجوریه و لا یعنی و لا یکونو من شرط موضوع قضیه ان لا یکونو موجودن فی الایان مشروط به لا یکون هم نیست، مشروط به لا یکونو موجودن فی الایان هم نیست. یعنی اینطور نیست که مشروط باشد به عدم خارجی، مشروط باشد به عدم وجود خارجی. فا اینا نحکم ایزن در عبارت قبل گفتیم من به شرط شی نیست، یعنی به شرط الوجود خارجی نیست. در این عبارت میخوام بگیم به شرط لا نیست، یعنی به شرط عدم وجود خارجی هم نیست. در عبارت بعدی میخوام بگیم لا به شرط است. ولا ان لا یکون موجودا فی الایان شاهد و دلیل برای مدعای دوم ما این است که ما حکم میکنیم ایزن، یعنی همونطور که در مدعای اول گفتیم نحکم بر اشیایی که موجود در خارج نیستند، حالا میگیم نحکم علی موضوعاتی که موجود در خارج هستند. کل عالم و ما فی العالم، یعنی اجزای عالم مثل انسان و دیوار و در و مثل زنش که اینا ما فی العالم هستند، یعنی موجوداتی هستند که در عالم هستند. خود عالم موجوده، ما فی العالم هم موجودند، ما بر اینا حکم میتونیم بکنیم، یعنی میتونیم اینها رو موضوع قضیه قرار بدیم. پس که این موضوع موجود فی الخارج رو میتونیم موضوع قرار بدیم، از اینجا کشف میکنیم که موضوع ما در قضیه همدیگه مشروط به معدوم بودن فی الخارج نیست، بلکه میتواند موجود هم باشد. بل شرطهو ان یکون متمثلا فی الذات. این داره عبارت ابن سینا رو که گفت و معناه ان الشيء الذي نفرضه في الذهن رو ذکر میکنه و توضیح میده. یعنی این عبارت الذي نفرضه في الذهن رو داره بیان میکنه. اون سبا اون کان موجودا فی الایان و غیر موجود فی الایان رو تا حالا بیان کرد، حالا اون نفرضه في الذهن رو داره بیان میکنه که میگه ما لازم داریم که در ذهن موجود باشد، نسبت به وجود ذهنی مقید هستیم، یعنی موضوع باید مقید باشد به موجود فزن بودن، نسبت به وجود خارجی را بشرطیم، یعنی نه قید وجود خارجی رو داریم نه قید عدم خارجی رو، نه وجود خارجی رو اعتبار میکنیم نه عدم رو، نسبت به او لا بشرطیم، ولی نسبت به وجود ذهنی قید داریم که حتما باید وجود ذهنی داشته باشه. بل من شرطهی یعنی شرط موضوع قضیه این است که متمثل در ذهن باشد. متمثل ما بارها گفتم یعنی در ذهن ما صاف ایستاده باشد، یعنی در ذهن حاضر باشه، در ذهن حاضر باشه و ذهن ما او رو مشاهده کند، به این معنی که وجود ذهنی داشته باشد. بعد نشرت موضوع قضیه این است که متمثل در ذهن باشد مفروضاً شیئا ما بالفعل، یعنی در حالی که یه شیئی فرض شده باشد. شیئا ما بالفعل یعنی یه شیء فرض شده باشه، در مثالی که مصنف زده بود انسان فرض شده بود، حالا شیء اما یعنی هر شیء بخواد باشه، در مثال ما انسان بود، در یه جوری یه چیز دیگه است. بالفعل قید متمثلا و قید مفروضنه، یعنی نه اینکه بتوانیم تمثلش بدهیم در ذهن و بتوانیم فرضش کنیم، بلکه بالفعل متمثل باشد، بالفعل مفروض باشد. که قول نه الانسان فقط موضوع رو داره ذکر میکنه، چون الان داریم درباره موضوع بحث میکنیم، درباره محمول بحث نداریم فعلا، لذا موضوع رو ذکر میکنه. که قول نه الانسان که موضوع قضیه الانسان حیوانون مثلا فعلنهو ینبقی سزابار است که فعلنهو شمیم است ینبقی ان نفروز این انسان رو فی ذهن انسانن بالفعل فقط یعنی بدون قید وجود فی الخارج و قید لا وجود فی الخارج، بلکه فقط او رو انسان فرض کنیم بدون شرط وجود خارجی و بدون شرط وجود ذهنی. در این فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ نَفْرُزَهُ فِي الذِّهْنِ إِنْسَانًا بِالْفِعْلِ، اینجا هم بالفعل رو قید نفروزهو میگیره. البته اینم اشاره بکنم این کار کردیم خوبه، اما اشکالی نداره که بالفعل رو قید انسانن یا در اون جمله قبلی قید شیئا ما بگیریم، اونم شدنیه، اونم اشکال نداره، عبارت ها به تحمل این کار رو هم داره. خب تا اینجا بحث ما در موضوع قضیه بود و تمام شد. از ثم اذا حکمنا علیه وارد محمول میشه، وارد بحث در محمول میشه. محمول چگونه است؟ محمول میخوام حل کنیم. در موضوع گفتیم نه مقید است به وجود خارجی، نه مقید است به عدم خارجی، بلکه نسبت به وجود و عدم خارجی لا بشد، فقط مقید است به وجود ذهنی. در محمول میگیم نه مقید است به وقت، نه مقید است به حالت خاص، نه مقید است به عدم وقت، نه مقید است به عدم حالت خاص، بلکه نسبت به هر وقت و نسبت به حالتی لا بشد. البته درباره موضوع هم میتونیم این حرف رو بزنیم که نسبت به حالت و وقت هم لا بشد، ولی در اون دیگه نگفتیم. البته نسبت به وقت، نسبت به وقت روشنه که لا بشد. موضوع تا وقتی که موضوعه، تا وقتی که این ذاتو دارد، مثلا میتواند اون محمول رو بگیره، یا در یه زمان خاصی میتونه محمول بگیره. در واقع قیدی که الان برای موضوع میزنیم میبینید میره طرف محمول. پس کافیست که ما درباره محمول بحث کنیم که ببینیم لازم هست قید داشته باشیم. مثلا میگیم موضوع، این موضوع در فلان وقت این حکم داره. میگید وقت درسته که الان ولو قید موضوع قرارش میدید، ولی قید محمول قرار میگیره. حالت هم همینطور، فلان موضوع در فلان حالت این محمول داره. یعنی در وقتی مثلا فرضون در وقتی کتابت تحرک اعصابه داره، میگیم زید متحرک الاعصابه فی حال الکتابه، که این فی حال الکتابه قید محموله. میتونید قید موضوع قرار بدید زیدی که در حال کتابت است تحرک اعصابه داره، هر دوش درسته. ولی عرض میکنم اونجا هم که قید محمول موضوع قرار میدید، بالاخره قید محمول میشه، همونطور که توجه میکنید زید در حالتی که در حالتی که کاتب است متحرک الاعصابه، این شما قید موضوع قرار دادید. میتونید قید محمول قرار بدید زید متحرک الاعصابه در وقتی که کاتبه، در واقع این قید محمول هم میشه. یعنی زید این محمول رو دارد در وقتی که این حالت رو داشته باشد. اگر شما قید موضوع هم قرار بدید این قید رو، بالاخره آخر سر قید محمول خواهد شد. لذا ایشون در مورد محمول بحث میکنه و قید رو در محمول میاره. در موضوع فقط قید وجود خارجی و عدم خارجی رو آورد و گفت هیچ کدوم لازم نیست. در محمول قید وقت و حالت و چیزای دیگه هم میاره. اون وقت فقط اینجا یه مطلب هست و اونه که چرا یه دفعه مقید میکنه به وقت، یه دفعه مقید میکنه به حالت. البته خب معلومه حالت با وقت فرق داره، ولی خب از اول میگه مقید به قیدی مطلق میابود، قید زمان باشد یا حالت هرچی، توضیح نمیداد، کافی بود. چرا اینطوری قید میاره؟ اولا به خاطر این که عرض کردم وقت با حالت فرق میکنه. وقت مال بیرون شیه، ظرف شیه، حالت صفت شیه، دوتا با هم فرق داره. خب یاد داره که این دوتا رو جدا کنه. میتونست البته یه کلمه بیاره که هر دو رو شامل بشه و به همون کلمه قناعت کنه، ولی خواست یه مقدار بیشتر توضیح بده. وقت سوال میشه که بعد سوال میشه که چرا این دوتا رو جدا نشد، بعد سوال میشه که در عبارت میگه وقت یا قید، وقت یا قید. اگر میگه وقت و حالت، چنانچه ابن سینا گفت، خب روشنه که این دوتا دوتا. اما وقتی میگه وقت یا قید، قید مطلق شامل وقت هم میشه. چرا اینطوری حرف میزنه؟ پس دوتا سوال کردم. سوال اول این که چرا گفته میشه وقت و حالت. جواب دادیم خب دوتا ظاهرا با هم فرق داره، وقت ظرفه، حالت صفته، دوتا با هم فرق دارن. خب جا داره که این دوتا رو جدا ذکر کنه. البته میتونست یه عنوان آمن بیاره هر دو رو به هم ذکر کنه. بعد سوال دوم مطرح میکنیم، چرا میگوید وقت و قید؟ آخه قید شامل وقت هم میشه، مثل حال نیست، قید شامل وقت هم میشه، چرا وقت جدا کرد؟ اینه دو جواب بدیم. یک جواب این که در بین قیود وقت یک قید مهمیه، یک قید رائجیه، لذا اینو جدا ذکر کرد و بعد بقیه رو در عنوان قیدون داخل کرد. یه جواب دوم هم میدیم، جواب دوم اینه که وقت رو به عنوان خاص اول ذکر کرد، غیر رو به عنوان عام بعد ذکر کرد، و ذکر عام بعد خاص اشکال نداره. پس یا این جدا کردن و جدا ذکر کردن وقت رو حمل میکنیم برای این که وقت از قیود مهمه و جا داره که جدا ذکر بشه، یا میگیم نه، حالا از قیود مهمم نیست، اول اون رو جدا ذکر کرده به عنوان خاص، بعدم قید رو به عنوان عام آورده، ذکر عام بعد خاص کرده، ذکر عام بعد خاص اشکال نداره. ثم اذا حکمنا علیه، یعنی برای چنین موضوعی که بیانش کردیم حکم کنیم، و انهو کذا در موجبه یا انهو لیسه کذا در سالبه، اگر حکم کنیم فلسنا نوریدو که این حکم حاصل است در یک وقت معین یا غیر معین یا فی جمعی لوقات، نمقیدش میکنیم به یه وقت خاص، نمقیدش میکنیم به یه وقت غیر خاص، و نه هم مقیدش میکنیم به جمعی لوقات، اصلا نسبت وقت مطلقش میذاریم، راب شرطش میذاریم. ولا انه حاصل من حيث لا نعتبر فيه توقيتا اصلا، نه مقیدش میکنیم به وقت، دقت کنیم مقیدش نمیکنیم به وقت، اون عبارت قبل بود، ولا انه حاصل، یعنی مقیدش هم نمیکنیم به عدم وقت. اون وقتی که مقیدش کردیم به وقت سه جور تعیین شد، مقیدش کردیم به وقت خاص معین، مقیدش کردیم به وقت غیر خاص یعنی غیر معین، مقیدش کردیم به جمعی اوقات، این هر سه مقید کردن به وقته. در این ولا انه حاصلون مقیدش میکنیم به عدم وقت معین، مقیدش میکنیم به عدم وقت غیر معین، مقیدش میکنیم به عدم جمعی اوقات. البته این سومی خیلی صاف صوف نیست، الهی از مقیدش میکنیم به عدم وقت. این جمله بعدی، ولا انه حاصلون، و نمیخواییم بگیم که این محمول حاصل است برای موضوع، از این حیث که لا نعتبر در این محمول توقیتی را اصلا، یعنی هیچ وقتی رو ما اعتبار نکردیم، نه وقت معین نه غیر معین، اصلا یعنی هیچ وقتی رو، نه معین نه غیر معین. حتی لو اردنا، اینو توجه کنید، اگر مقیدش کن، اگر محمول ما مقید باشد به عدم زمان خاص، دیگه نمیتونیم مقیدش کنیم به اون زمان، چون مقید کردن به اون زمان به معنای مخالفت کردن با اون قیدی است که در ذات محمول مخوض است. اگر در ذات محمول قید عدم زمان نهفته باشد، دیگه ما حق نداریم به زمان مقیدش کنیم، و الا مخالفت خواهیم داشت با مفهوم خود محمول. حتی به طوری که اگر اراده کنیم ان نوقت المحمول را لکن قد خالفنا مقتضی الحکم، چنین نیست که حکم ما مقید به عدم زمانی باشد تا اگر ما خواستیم اون حکم موقت به اون زمان کنیم لکن قد خالفنا مقتضی ذلک الحکم، چنین باشد که مقتضی با مقتضای حکم مخالفت کرده باشد. اگر حکم ما مقید بود به عدم زمان خاصی، اون وقت ما که مقید می کردیم اون حکم به اون زمان، با مقتضای حکم مخالفت می کردیم، ولی ما وقتی مقید کنیم مخالفتی انجام نشده، پس معلوم میشه که حکم ما مقید به عدم زمانی نبود. بله، اگر مقید به عدم زمان می بود، ما میخواستیم مقیدش کنیم به زمان، مخالفت با مقتضای این حکم میکردیم، ولی ما مقید میکنیم مخالفت هم پیش نمیاد. از این که مخالفتی پیش نمیاد معلوم میشه که حکم مقید به عدم زمانی نبود تا مقید کردنش به زمان مخالفت با مقتضایش باشد. ولا انه حاصلون، و این چنین نیست که اون محمول حاصل باشد برای موضوع با این قید که لا نعتبر رو در اون محمول توقیتی رو اصلا، یعنی این چنین نیست که در محمول عدم زمان معتبر باشد به طوری که اگر ما خواستیم این محمول رو نوقته او یعنی مقید به اون زمان کنیم لکن ناقد خالف نامختز آزالا جلحوش مخالفت با اون حکم کرده باشه. خب عبارت رو توجه کردید، معناش رو تصور کردید، حالا یه توضیحی در مورد این عبارت باید داده بشه. لا انهو حاصلون من حیث لا نعتبر فیه توقیتن. این لا نعتبر فیه توقیتن یعنی ما درش وقتی رو اعتبار نمی کنیم. ظاهرش اینه که لابه شرط قرارش بگیم، ولی توجه شدیم من چند بار معنا کردم و در معنا گفتم مغیرش میکنیم به عدم وقت، یعنی به شرط لا قرارش بگیم، یعنی من با ظاهر عبارت خواجه مخالفت کردم، معنا رو به ظاهر لفظ نگرفتم، یعنی عبارت رو با اونی که ظاهر هست معنا نکردم. ظاهر عبارت اینه که اعتبار نمی کنیم در حکم وقتی رو، من توضیح دادم اعتبار نمی کنیم عدم وقت رو، اعتبار نمی شود عدم وقت. گفتیم لا انه من حیث لا نعتبر، لا نعتبر محمول چنین نیست که حاصل باشد از این حیث که درش وقت اعتبار نشود. این ظاهرش اینه که یعنی لابه شرط باشه، ولی ما در این طور دیگه منش میکنیم، یعنی میگیم حاصل نیست به طوری که به شرط لا باشد. چرا اینطوری گفتم من؟ چرا عبارت خلاف ظاهر معنا کردم؟ به خاطر اون حتی لو اردنا ان نوقته لکنا قد خالفنا مقتضا ذلک الحکم. اگر عبارت لا انه حاصل من حیث لا نعتبر فیه توقیتن لا به شرط بودن رو افاده کنن چنان که ظاهرش این است، حتی لو اردنا ان نوقته درست در نمیاد. لا به شرط رو اگر موقت کردی که مخالفت با ظاهر حکم نکردی، مخالفت با مقتضای حکم نکردی. اگر چیزی لا به شرط باشه و ما مقیدش کنیم که مخالفت با مقتضا نکردی، لا به شرط قابل مقید شدن است. اگر به شرط لا باشد ما مقیدش کنیم، مخالفت با مقتضا حکم کردن. این قید حتی لو اردنا نشان میدهد که خواجه از عبارت قبل به شرط لا رو اراده کرده، نه لا به شرط رو. چون اگر لا به شرط رو اراده می کرد، موقت کردن حکم مخالفت با مقتضای حکم نبود. دوباره توضیح بدم، اگر حکم نسبت به وقت لا به شرط بود، نسبت به عدم وقت هم لا به شرط بود، مقید کردنش به وقت یا به عدم وقت مخالفت با مقتضای حکم نمی شد. اما اگر مقید بود حکم به عدم وقت و ما مقیدش می کردیم به وقت، ما مقتضای حکم مخالفت می شد. چون خواجه پشت این عبارت حتی لو اردنا ان نوقته لکنا تا آخر را آورده و بیان کرده که مقید کردن به زمان باعث مخالفت با مقتضای حکمه، کشف می کنیم که عبارت قبلش ناظر به لا به شرط نبوده، ناظر به شرط لا بوده. که این قید رو مخالف با مقتضا می بیند، قید مخالف با به شرط لاست، قید که مخالف با لا به شرط نیست. این بینه مطلب رو تونستم بیان کنم یا نه؟ اگر مطلب روشن شده اشکال قطب رازی دیگه بر خواجه وارد نیست. قطب رازی میگه شما میخوایی به شرط لا رو نفی کنی، داری لا به شرط رو نفی میکنی. جواب اینه که نه، خواجه داره به شرط لا رو نفی میکنه. اون عبارت حتی لو اردناش شاهد بر این مدعاست، به بیانی که توضیح داده شد. خب این یه مطلب بود که تقید حکم به زمان رو بیان می کرد، تقید حکم به زمان رو بیان می کرد. گفتیم نه تقید به وجود زمان دارد، نه تقید به عدم زمان دارد، بلکه نسبت به زمان لابش است. حالا میخواد بیان کنه که حکم نسبت به حالت و قیدی هم به شرط شه یا به شرط لا نیست، یعنی نه مقید است به وجود و به وجود قید و وجود حالت، نه مقید است به عدم قید و عدم حالت، بلکه نسبت به هر قید و حالتی لا نیست. همون مسئله که در مورد وقت بیان کرده بود، همون مسئله رو در باره حالت و قید بیان میکنه. و خون دو سوالی که از کنه پیش میاد که چه فرقی بین وقت و حال است که جدا کردی، یا چه فرقی بین وقت و قید است که جدا کردی، جواب اینه که وقت بین وقت و حال فرقه، حال صفت وقت ضعفه، اما بین وقت و قید درست عموم خصوصه، ولی یا وقت رو جدا کرده لأهمیتش یا جدا کرده تازه که آن بدل خواست شد که توضیح داده. ولا نورید و ایزن اراده نمی کنیم نیز، یعنی همونطور که قبلا اون قبلی رو اراده نمی کردیم، اراده نمی کنیم انهو یعنی محمول، حاصلون یعنی حاصلون للموضوع، به شرط نوغیده، من به جای شرط حال گفتم، ببین نداره، نمیخوام بگیم که این محمول مقید است به شرطی یا مقید است به قیدی. مثلا محمول حاصل است برای موضوع به شرط کونهی انسانن یا غیر ازاله که شرطی دیگری، یعنی برای شرط داره مثال میزنه، مثال هم نمیزد مشکلی نبود. پس نمیخوام بگیم که محمول مقید است به شرطی یا مقید است به قیدی که بشود به شرط شی، ولا انهو یعنی میخوان و نمیخوان بگیم محمول حاصل است با عدم اون قید و با عدم اون شرط که بشه به شرط لا، بلکه میخوان محمول لا به شرط بذاریم. ولا انهو این که میگم محمول لا به شرط بذاریم یعنی ذات قضیه اینطوره ها، ولی ما میتونیم بهش لا به شرط نذاریمش، مقیدش کنیم، ذات قضیه لا به شرطه، یعنی قضیه رو وقتی گفتیم لا به شرطه، شما میتونید یک لا به شرطی درش برید، میتونید به همون حالت ذاتی خودش که لا به شرطه بذارید. هر حرف ما اینه که محمول خود به خود مقید به وجود به وجود غیب یا مقید به عدم غیب نیست، یعنی خود به خود به شرطشه یا به شرط لا نیست، ما میتونیم به شرطشه و به شرط لا برش بدیم چون خود به خود لا به شرطیه، خود به خود لا به شرطه و ما میتونیم به شرط شی یا به شرط لا قرارش بدیم، یعنی میخوام بگیم خود به خود به شرط لا و به شرط شی نیست، این مهمه. ولا انه حاصلون و باز این چنین نیست که ما حکم کنیم به این صورت که انه یعنی محمول حاصل است للموضوع من حیث لا نعتبر فیه، یعنی من حیث لا نعتبر فی المحمول شرطن اصلا یا قیدن اصلا، اینطور هم نیست که ما لا نعتبر شرطی را، این لا نعتبر باز هر چیزم ظاهرش اینه که محمول لا به شرط میذاریم، ولی مراد خواجه اینه که محمول رو به شرط لا بذاریم، به دلیل حتی لو اردنا تا آخر که آمده، این عبارت مثل عبارت قبله، حرفایی که در عبارت قبل گفتیم اینجا میاد. بله ولا انه نمیخوام بگیم که محمول حاصل است برای موضوع از این جهت که لا نعتبر در محمول شرطی را اصلا، به طوری که اگر اراده کنیم که مقید کنیم محمول را به شرطی لکن ناقد خالف نمختزه زارش الحکم با مختزه اون حکم مخالفت کرده باشیم، چون این عبارت در قبل معنا شده توضیحاتش داده شد دیگه در اینجا دوباره لازم نیست توضیح جدید داده بشه، مثل عبارت خبر بل نوریدو بل نورید و ان الحکم حاصلون، بعد از کلمه حکم حتی داره حتی زایده بعد خط بخوره، بل نورید و ان الحکم حاصلون فقط، بل نورید و ان الحکم حاصلون فقط، یعنی فقط ما اراده ما از این قضیه اینه که بگیم حکم حاصله، حالا حکم مقید حاصله مقید به وجود یا حکم مقید به عدم، هیچ کدوم نمیخوام بگیم، حکم حاصله همین قضیه، مفادش اینه، اگر ما بخوام اضافه بر مفاد چیزی اضافه کنیم بعد قید بگیریم، مفاد قضیه اینه که حکم به طور مطلق برای این موضوع حاصله، اگر شما به طور مطلق حاصلش نمیدونید قیدش بزنید، حالا یا قید وجود بزنید یا قید عدم، ولی خود ظاهر قضیه مطلقه، بل نوریدو یعنی ظاهر قضیه رو وقتی الغا میکنیم اراده میکنیم که حکم یعنی محمول حاصل للموضوع فقط، یعنی فقط همین حاصلش رو، نه قید شرط نه قید وجود، چون وجود چیزی رو میاریم نه غیر عدم چیزی رو میاریم، فقط یعنی بدون مقید کردن به وجود قیدی شرطی حالتی و زمانی و بدون مقید کردن به عدم قیدی حالتی شرطی زمانی، فقط یعنی هیچ قیدی نداره مگر ما بخواهیم قید مقیدش کنیم، من حیث و یحتمل، این من حیث و یحتمل داره فقط رو بیان، از کلمه فقط ما عمومیت فهمیدیم، یعنی فقط شما محمول میاری، سبا اون که محمول مقید باشد یا غیر مقید، مقید به وجود باشد یا مقید به عدم، هیچ کدوم از این را شما کار نداری، هیچ کدوم کار نداری، این قضیه مطلقه. میتونه با قید بسازه، میتونه بی قید بسازه، میتونه با قید وجود بسازه، میتونه با قید عدم بسازه، با همه سازه داره. پس مطلقه. این مطلق بودن رو خواهده داره معنا میکنه. من حیثو یحتمل اقترانه به توقیت و لا توقیت و تقیید پسترشن و لا تقیید. در مثلا لا تقیید دیگه نیبرده، روشنه، لازم نبود بیاره، شاید هم در وزن نسخ باشه، من روزو نکردم. بله، حکم میکنیم به این که محمول برای موضوع حاصل است از این جهت که میتواند، یحتمل میتواند مقترن باشد این محمول به توقیت، یعنی وقت خاص داشته باشه، لا توقیت عدم اون وقت داشته باشه، تقیید قید خاصی داشته باشه، یا لا تغییر عدم اون رو داشته باشه، با همه سازگاره. و در نتیجه یک قضیه لا به شرط و مطلق و آن. ما اگر خواستیم او رو مقید کنیم حق داریم، وقت در این صورت می شود خاص، یعنی از اون عمومیتی که به لحاظ ذاتش داشت بیرون میاد. و لنا ان نل حقبهی ماشینا من ذالک، زمیر کلمه ذالک اشاره داره به توقیت و لا توقیت و تقیید و لا تقیید. ما میتونیم ملحق کنیم بهی، یعنی به این حکم، ماشینا من ذالک، هر چیزی رو که از این مذکر بخواهیم، وقت رو بخواهیم لا وقت رو بخواهیم، قید رو بخواهیم لا قید رو بخواهیم، هر چی بخوام میتونیم اضافه کنیم به حکم و حکم رو مقید کنیم، از اون اطلاق بندازیم. فیسیر رو یعنی فیسیر الحکم، زمیر رو توجه کنیم، فیسیر رو یعنی فیسیر حکم به سبب اقترانش بهی، زمیر بهی برمیگرده به مای ماشه نامنزاره، حکم به سبب اقترانش با آنچه که ما خواستیم یسیر و مخصصن. تا حالا مطلق بود، آن بود، حالا با اون اخترانی که به خواسته ما پیدا کرد، حالا خواسته ما قید بود یا لا قید بود، وقت بود یا لا وقت بود، حال بود یا لا حال بود، هرچی، و از این اخترانی که به اون خواسته ما پیدا کرد یسیر و مخصصن، مخصص می شود. یسیر و مخصصن یعنی چی؟ یعنی یرتف و انه ذالک الاحتمال العامل جمیع، برداشته می شود از اون حکم اون احتمالی که همه این مازکر را شامل می شود. مازکر عبارت بود از توقیت و لا توقیت و تقیید و لا تقیید. زمیر مؤنث آورده چون برمی‌گرده به متعدد غیر عاقل، متعدد توقیت لا توقیت تقیید سه تا، چهاره می رو اضافه کنید لا تقیید میشه چهار تا، متعدد غیر شاعر و غیر عاقل هم زمیر بهشون مؤنث برمی‌گرده. لجمی های لجمی این مازوکر، احتمالی که تمام این مازوکر رو شامل می شد حالا رفع شده و عمومیتی که در قضیه بود تخصیص خورده. اما قبل از الحاق، یعنی قبل از اینکه به حکمتون ملحق کنید ماشه نامن زالش، یعنی توقیت یا لا توقیت یا تغییر یا لا تغییر را، فمجرد اون انجمی ازالک، یعنی حکمتون مجرد بود انجمی ازالک، یعنی از تمام این مذاکر، یعنی از توقیت و لا توقیت و تقیید. یه وقت میگه جمیع ها، یه وقت میگه جمیع ازالک، زالکی که مذکر میاره یعنی جمیع مذاکر، جمیع ها رو که مؤنث میاره یعنی جمیع توقیت و لا توقیت و تقیید. یه عنوان مذاکر بهش نمیدیم، اگر خواستیم مذکر حساب کنیم این مجموعه رو عنوان مذاکر بهش میدیم میشه مذکر، اگر نخواستیم عنوان مذاکر بدیم خود مجموعه رو حساب کردیم میشه مؤنث، چون مجموعه یعنی متعدد غیر عاقل، متعدد غیر عاقل ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. اگر اون متعدد غیر عاقل رو به عنوان مذاکر معنونش کردی، چون مذاکر مذکره ضمیر مذکر بهش برمیگرده. اونجا که گفته لجمیع ها عنوان مذاکر بهش نداده، در اینجا که میگه ان جمیع ازالش عنوان مذاکر بهش داده. اما قبل از الحاق، یعنی قبل از اینکه به حکم ملحق کنی ماشه اینا رو، فمجرد اون این حکم تو مجرد بود انجمی ازالک، یعنی از همه اون مذاکر مجرد بود، وقتی مجرد بود و لا بشرت بود آن بود، الان که شما دید براش آوردید مخصصش کردید. فهازا، هازا یعنی اون چه که در این حدود یه صفحه توضیح دادید، که هم موضوع قضیه هم دیگر گفتیم، هم محمول قضیه رو گفتیم. هازا مفهوم و مجرد الحکم. هازا بله، هازا یعنی این قسمت اخیر، همش نه، چون یه بحث اولی داشتیم درباره موضوع، یه بحث ثانوی داشتیم درباره محمول. منظور از هازا یعنی این بحث ثانوی که درباره محمول داشتیم. فهازا مفهوم و مجرد الحکم، این از آنچه که از مجرد الحکم فهمیده میشه. مجرد الحکم یعنی حکم تنها. یه وقت حکمی را که مغیب است طرح میکنی، خب این حکم تنها نیست. یه وقت مجرد الحکم را طرح میکنی، یعنی فقط محمول را حمل میکنی بر موضوع. مفهومش این است که لا به شرط است. توجه کنید، پس اگر شما مجرد الحکم را حمل کردید بر محمول، یعنی یه محمول خالی را هم بر موضوع، یعنی یه محمول خالی را هم کردید بر موضوع، مفهومش همیشه گفتیم این لا به شرطه. اما اگر مفهوم خالی را هم نکردی، حکم خالی و محمول خالی را هم نکردی، بلکه قید زدی، حالا چه به قید وجودی چه به قید عدمی، اون وقت میشه مخصص. هازا یعنی این که ما گفتیم خود حکم همه احتمالات رو شامل است، همه احتمالات رو شامل است. مفهوم مجرد حکمه، یعنی چیزیست که از خود حکم به تنهایی فهمیده میشه. اما اگر شما حکم را مقید کردی، دیگه این احتمال عام نیست، همون قیدی که تو گفتی فهمیده میشه. فهذا مفهوم مجرد الحکم بل ایجاب کان او به سلب، که حکم ایجابی داشته باشی، که حکم سلبی اگر حکمت مجرد بود، آنچه که از این حکم مجرد فهمیده میشه همین لا به شرطیست که توضیح داده شد. اگر بخوایی لا به شرط فهمیده نشه، باید قیدش بیاری، قیدش بزنی، یا قید وجودی بزنی که بشه به شرطشه، یا قید عدم بزنی که بشه به شرط لا. وقت از این حالت عمومیت در میاد، حالت تخصص پیدا میکنه. این تمام بحث بود درباره قضیه حمدیه. هازه رو دیدین دو جور معنا کرده، البته سه جور معنا کرده. اون معنی اول رو نفیش کرده، حالا میخوام معنی اول رو اثباتش کنه که هر سه جور درست بشه. هر سه جور الان نفیش، شاید اون دو جورم که گفتم تو همدیگه گفته شد، شما جداش نکرده باشید، مثلا من جدا ذکر میکنم. هازا مفهوم و مجرد الحکم، هازا یعنی آن چه که در این نصف صفحه گفتیم، چه در باره موضوع چه در باره محمول، همون معنی اولی که گفتم بعد نفیش کردم، حالا میخوام اون اثباتش کنم. هازا یعنی آن چه که در باره موضوع و محمول در ظرف این نصف صفحه گفتیم. مفهوم مجرد الحکم یعنی مجرد الحمل، یعنی از خود حمل شما اینو میفهمید که موضوعش این، محمولش این. حکم و معنای حمل گرفتن و خازا برگشت به تمام آنچه که گفتیم، چه درباره موضوع چه درباره محمول. آنچه درباره موضوع و محمول گفتیم، این از حمل مجرد، یعنی از صرف حمل، از حمل خالی فهمیده میشه. اگر یه جایی حملی صورت گرفت، آنچه که ما گفتیم شما میفهمید، یعنی میفهمید که موضوعش باید در ذهن موجود باشد، نسبت به وجود و عدم خارجی را به شرط است. محمولش نسبت به قید و وقت و شرط و حالت لا به شرط است. وقتی حکم خالی بود این فهمیده میشه. در این صورت حکم رو برای حل گرفت. حالا حکم من خودش قرار بدید، حکم یعنی محمول و هازا رو دو جور معنا میکنیم. هازا یعنی آن چه که ما درباره محمول از قولمون ثم اذا حکمنا علیه به انه کذا و لیس کذا به آخر گفتیم، تا آخر گفتیم، این مفهوم مجرد الحکم است. یعنی اگر حکم مجرد گذاشته شود قیدی نخورد، همینیست که گفتیم، نه حکم یعنی محمول. اگر مجرد گذاشته شود و قیدی نخورد، هم نیست که گفتیم، یعنی نه مقید است به وجود، نه مقید است به عدم، بلکه لا به شرط است. یه معنا. معنای دیگه، فهازا این احتمال عامل جمیع ها از صرف حکم فهمیده می شود، این اگر محمول خالی بود همین احتمال عام فهمیده می شود، همون لاغ شرطیست. اگر خواستید احتمال خاص رو بفهمانید باید قید حضوری یا عدمی بیارید و این مفهوم عام رو مخصص کنید. این رو که عام است لجمیع احتمالات مخصصش کنید. هر سه جور این عبارت رو میتونید معنا کنید، اشکالی نداره. خب تا حالا بحث ما در قضیه حنبیه بود، یک بار موجبه یک بار سالبه، و دیدید که فرقی بین موجب و سالبه نذاشتیم جز این که اون یکی ایجابیست یکی سلبیست، ولی در احکام فرقی نذاشتیم، نه در معنا فرق داشتیم نه در احکام. در احکام هم گفتیم موضوع لازم نیست که خارج موجود باشد، بلکه کافی است که لازم موجود باشد. و همچنین در احکام گفتیم نه موضوع مقید است به وجود خارجی، نه محمول مقید است به شرط وقت و حالت خاص. حالا وارد بحث در متصله و بعدم منفصله میشیم. در این دو قضیه هم هم موجبه رو بیان میکنیم هم سالبه رو بیان میکنیم. اما وارد بحث در قضیه متصله میشیم بعد منفصله. در متصله موجبه اینطور میگیم، میگیم حکم میکنیم به این که این دو جمله‌ای که آمده است اولی دومی را لازم دارد یا دومی لازم اولی، هر دو تعبیر یکیه، یعنی هر دو مفادش یکیست، منتها یه دفعه از طرف اول میان به دوم، یه دفعه از دوم به اول. یه وقت میگیم اولی لازم دارد دومی را، یه وقت میگیم دومی لازم اولیست. اولی که مقدم نامیده میشود چون مقدم ذکر شده، دومی که تالی ذکر میشود چون به دنبال مقدم ذکر شده. اولی که مقدم است لازم دارد دومی را که تالی است، یا به تعبیر دیگه دومی که تالی است لازم است اولی را که مقدم است. خب این بیان همونطور که توجه دارید مربوط میشه به شرطیه لزومیه، شرطیه متصله لزومیه که مقدمش تالیش رو لازم دارد یا تالیش لازم مقدمش هست. اما شرطیه متصله منحصر به لزومیه که نیست، ما شرطیه متصله اتفاقیه هم داریم که در این چنین شرطیهی مقدم تالی رو لازم ندارد و تالی هم لازم مقدم نیست. پس باید عبارت رو عوض کنیم، عبارت لزوم رو نیاریم، چون عبارت لزوم که بیارید فقط یک نوع قضیه شرطی متصله رو افاده کردید، در حالی که قضیه شرطی متصله دو نوع داره، یکی لزومیه یکی اتفاقیه. پس یه عبارتی بیارید یه تعبیری بیارید که هر دو نوع رو به هر دو قسم شامل بشه. لذا عبارت ابن سینا عبارت عوض میکنه، نمیگه، یعنی عبارت اول رو دیگه روش نمیمونه، توقف نمیکنه، میاد سراغ عبارت دوم. اول گفت مقدم لازم دارد تالی را، حالا میگوید مقدم مصاحب است با تالی، مصاحبت عامه، میتواند مصاحبت به نحو لزوم باشد تا اشاره باشد به قضیه لزومیه، میتواند مصاحبت به نحو اتفاق باشد و اشاره باشد به قضیه اتفاقیه. کلمه صحبهو رو که عطف میگیره بر لزمهو مطلب رو عام میکنه، یعنی هر دو قسم شرطیه که لزومیه و هر دو قسم متصله که لزومیه و اتفاقیه است در عبارت میاد. پس عبارت اینطور میشه، اگه به خاطر مطلق بخوام حرف بزنیم، میگیم که در قضیه‌ای که اولی مصاحب است با دومی، چه مصاحبت لزومی چه مصاحبت اتفاقی، در چنین قضیه‌ای اولی رو مقدم دومی رو تالی مینامیم و حکم میکنیم به لزوم در یکی و به مصاحبت در دیگری یا در هر دو. قضیه موجبه این است که حکم به لزوم شود، حکم به مصاحبت شود. دیگه لازم نیست در قضیه موجبه که این دو تا قضیه‌ای که با هم مصاحبت میکنن موجبه باشن یا سالبه باشن، یا یکی موجبه باشه یکی سالبه، فرق نمی کنه، هر دو سالبه باشن، هر دو موجبه باشن، یکی موجبه یکی سالبه، مهم نیست، خود مصاحبت باید حاصل باشد تا قضیه موجبه شود. پس همونطور که دقت کردیم در قضیه متصله، ما گفتیم لازم نیست که دو تا جزء ثابت باشند، ممکن است دو جزء ثابت باشند، ممکن است دو جزء کاذب باشند، ممکن است یک جزء ثابت باشد یک جزء کاذب باشد، همین اندازه که لزوم ثابت باشد قضیه میشه ثابت و اجزا کاری نداره. البته من تصویر بحث دارم عرض میکنم، تصویر بحث دارم عرض میکنم که هر دو ممکنه صادق باشن، هر دو ممکنه کاذب باشن، یکی ممکنه صادق باشه یکی کاذب، این تصویر قضیه است. واقع قضیه بعدا تو قضای شرطیه گفته میشه که همه این صور رو نمیشه قبول کنی، در یه جایی یکی صادق باشه اون یکی قضیه ما صادق باشه، اینا بعدا بحث میشه. من دارم تصویر قضیه عرض میکنم که اگر مقدم و تالی هر دو کاذب باشن، هر دو صادق باشن، به نحو مختلف یکی صادق باشه یکی کاذب باشه، فرق نمی کنه، لزوم و مصاحبتی که در قضیه آمده اگر صادق بود قضیه میشه صادق. در قضیه صادق ما اینطور گفتیم، کاذبان گفتیم اگر لزوم کاذب شد قضیه میشه کاذب، که ما در قضیه متصله به اجزا کاری نداشتیم، به صدق اجزا یا کذب اجزا کاری نداشتیم، به صدق لزوم و مصاحبت یا کذب لزوم و مصاحبت کار داشتیم. اگر لزوم صادق بود یا مصاحبت میگفتیم قضیه صادق است، اجزایش هر چی میخوان باشند، اگر لزوم یا مصاحبت کاذب بود میگفتیم قضیه کاذب است، اجزایش هر چی میخوان باشند. همونطور که در صدق و کذب به اجزا توجه نمی کردیم بلکه به خود لزوم توجه می کردیم، در سلب و ایجاب هم همونطور. صدق و کذب قبلا گفتیم در جلسه چه بود، در جلسه سابق بود دیگه، گفتیم از خبریت در میان، یعنی از صدق و کذب در میان، در جلسه سابق بود، جلسه قبل بود، همون وضعی که در صدق و کذب داشتیم همون وضع در ایجاب و سلب داریم. یعنی وقتی میخوام بگیم قضیه موجب است به اجزا کار نداریم، که اجزا موجبن یا سالبه، به اون لزوم کار داریم. اگر حکم کردیم به بود لزوم یا مصاحبت قضیه میشه موجبه، اگر حکم کردیم به سلب لزوم یا سلب مصاحبت قضیه میشه سالبه، ولو اجزا جور دیگه باشه. این در قضیه متصل است. در قضیه متصل هم حکمش بعدم میاد، اونم نظیر همین متصل است، تفاوتی نداره. ولی ایجاب المتصل البته تفاوت نداره، یعنی از نظر محتوا تفاوت نداره، ولی در اونجا حکم به عناد میشه، حکم به لزوم نمیشه. سلب و ایجابش هم به بود و نبود عناده، این اختلاف ها رو به هم دارن. ولی میخوام عرض کنم که این همین مباحثی که ما داریم اونجا هم داریم، که مباحث با مباحث در متصله با متصله فرقی نمی کنه، جز این که به جای لزوم عناد می کنه. ولی ایجاب المتصل هو مثل قولنا این کانت شمس و طالع فنها موجودون. ایجاب المتصل یعنی متصله موجبه، مثل قول ما هست که میگیم این کانت شمس و طالع فنها موجودون. معنای این چیست؟ ما بعد از اینکه قضیه همدیگه رو گفتیم معنا کردیم، حالا قضیه متصله رو میگیم معنا می کنیم. ای اضافه بل اول من هما، اگر این جمله اول از این دو جمله رو فرض کنیم، المقرون بهی حرف شرط، اون اولی که بهش حرف شرط چسبیده، یعنی این چسبیده، یعنی کانت شمس طالعه رو ملاحظه کنیم که اول است و حرف شرط بهش مقرون شده و یسم المقدم، مقدم نامیده می شود. سه تا حکم گفتم، اول این که اول است، دوم این که مقرون است به او حرف شرط، سوم این است که مقدم نامیده میشه. اگر فرض کنیم این اولی را، لازم خود ثانی، یعنی لازم میباشد او را ثانی، نه لازم دارد. البته لازم دارد هم درسته، ولی در اینجا لازم او یعنی لازم میباشد، لازم میباشد این اولی را ثانی که مقرون است به این ثانی حرف جزا و یا سمتالی. اینجا سه تا مطلب گفت، یکی این ثانی است، یکی این که مقرون است به او حرف جزا که فاست، سومی که یا سمتالی. فنده ها رو موجودون ثانیه بشن حرف جزا که فاس متصل شده تالیم نامیده میشه. پس معنای قضیه شرطی متصل اینه که اگر جمله اول رو فرض کردی لازمه هو جمله دوم او صحبه هو او صحبتن غلطه او صحبه هو از پس بر لازمه هو از چنان برای چی این صحبه هو رو آورده؟ چون اگر لازمه به لازمه هو اکتفا می کرد فقط قضیه متصل لزومیه رو بیان کرده بود، صحبه هو رو آورد تا هم قضیه لزومیه بیان شود هم قضیه اتفاقیه، چون در هر دو مصاحبت هست. او صحبه هو یعنی اینطور، اذا فرض الاول صحبه هو ثانی، گفتیم لازمه هو ثانی، حالا به جای لازمه هو میگیم صحبه هو ثانی. من غیر زیادت شیء آخر بعدو، این من غیر زیادت شیء آخر همونطور که بعدن خواجه معنا میکنه یعنی من غیر زیادت لزوم و اتفاقی، فقط مصاحبت رو طرح میکنی، اضافه نمی کنی مصاحبت لزومیه، یا اضافه نمی کنی مصاحبت اتفاقیه رو، قید لزومیه و اتفاقیه رو اضافه نمی کنی، فقط به همون مصاحبت اکتفا می کنی. من غیر زیادت شیء آخر یعنی بدون اینکه لزومیه یا اتفاقیه رو اضافه کنی، بعد او یعنی بعد از آمدن مصاحبت، بعد از آمدن مصاحبت دیگه لازم نیست شما لزومیه یا اتفاقیه رو اضافه کنی. این در متصل موجبه بود. اما در سالبه و سلب المتصل هو ما یسلب هذا اللزوم، هو ما یسلب هذا اللزوم از صحبته. سالبه متصل قضیه است که سلب میکند این لزوم یا سلب میکند این صحبت رو. به اجزا کاری نداریم، همونطور که توجه کردید به اجزا کاری نداریم، خود لزوم رو سلب میکنیم یا صحبت رو سلب میکنیم، همونطور که در موجبه لزوم رو ایجاب میکردیم یا صحبت رو ایجاب میکردیم. مثل قول ما لیسه ازا کانت که شمس طالعه فل لیل موجود هم، اینطور نیست که اگر شمس طلوع کرده باشد لیل موجود باشد، داریم مصاحبت رو سلب میکنیم یا لزوم رو سلب میکنیم. هر دوش درسته، چه بگید لزوم رو سلب میکنیم، چه بگید مصاحبت رو سلب میکنیم. تا وقتی لزوم رو گفتید خاص رو گفتید، مصاحبت رو گفتید، آما گفتید، ولی هر دو در اینجا درسته. خب بحثمون در متصلم تموم شد، چه موجبش تا ثمرش، حالا میریم سراغ منفصله، آخرین قضیه که داریم. موجبش رو بیان میکنیم، سالبش رو بیان میکنیم. در قضیه منفصله حکم به عناد میشود که این دوتا جمله با هم عناد دارن، العدد زوجون با العدد فردون عناد دارن، وقت ما این عناد را به توسط عدات عناد که اما و او هست افاده میکنیم، بگیم العدد اما عدد زوج و اما عدد فرد. با آوردن اما و او می فهمونیم که این دوتا عناد دارند. وقت اگر حکم به عناد کردیم قضیه میشه موجبه، اگر حکم به سلب عناد کردیم قضیه میشه سالبه. بازم عرض کردم کاری به اجزا نداریم، اجزا میخواد موجبه باشه میخواد سالبه باشه، همونطور که اجزا چه صادق باشه چه کاذب، وقتی عناد صادق شد قضیه صادق است، وقتی عناد کاذب شد قضیه کاذب است، همچنین اجزا موجب باشن یا سالب باشن فرقی نمی کنه. اگر عناد موجب شد و اثبات شد قضیه موجب است، اگر عناد سلب شد قضیه سالب است. شما در قضیه متصله که حکم به اجزا نمی کنید، حکم به عناد و این اجزا می کنید، و این حکم اگر مطابق واقع صادق مخالف واقع کاذبه، و این حکم اگر اثبات شود قضیه موجب است، اگر سلب شود قضیه سالب است. همونطور که در قضیه متصله اینطور بود، حکم به طرفین که نمی‌کردیم، حکم به لزوم می‌کردیم، حکم به مصاحبت می‌کردیم، یا حکم به سلب لزوم مصاحبت می‌کردیم. ولی ایجاب المنفصل این قضیه منفصله موجبه، مثل قول ماست که میگیم اما ان یکون هذا العدد زوجا و اما ان یکون فردا، این عدد یا زوج یا فرد. و هو یعنی ایجاب المنفصل هو الذی یوجب الانفصال و العناد، قضیه ایست که موجب انفصال و عناد می شود، یعنی حکم به انفصال و عناد می کند، انفصال بین دو طرف، عناد بین دو طرف، ایجاب می کند انفصال و عناد رو، میشه قضیه موجبه. اما وصل بل منفصل هو ما یسلب هذا الانفصال و عناد، اونیست که انفصال و عناد رو سلب میکنه، بین دو طرف انفصال رو بر میداره. که مثال میدن از رو مثال توضیح میدن مثلت رو، مثل قول ما که میگیم لیسا اما ان یکون هذا العدد زوجن و اما ان یکون منقسما به متساویه. زوج بودن و انقسام به متساویه با هم عناد ندارن، از هم منفصل نیستن، با هم جمع میشن. شیعی که زوجه منقسم میشه به متساویه، شیعی که منقسم میشه به متساویه این زوجه. پس بنابراین بین زوجیت و بین انقسام به متساویه عناد نیست. قضیه مون داره عناد رو سلب میکنه، میگه لیس اما ان یکون هذا العدد زوجن و اما ان یکون منقسما به متساویه. لیس بر سر تمام این قضیه در میاد، یعنی این چنین نیست که صادق که بتوانیم بگوییم اما کذا و اما کذا، اما کذا و اما کذایی که حکایت از عناد میکند لیس. یعنی این اما و اما رو نداریم، یعنی عناد ببینید لفظ اما و اما حکایت از عناد میکنند. لیسا که بر کل قضیه وارد میشه میگه اما و اما رو نداریم، اما و اما رو نداریم یعنی عناد نداریم، یعنی عنادی بین زوجیت و منقسم به متساوی بودن نیست. این داره سلب عناد میکنه، پس قضیه میشه سالمه. اقول الاتصال قد یکون به لزوم. این عبارت های خواجه احتمالاً هیچ توضیح لازم نداره، همش رو من در توضیح متن مصنف گفتم، منتها خب عبارت مرتب تری آورده، بنابراین من از رو میخونم اونجایی که لازمه توضیح بدم توضیح میدم. اقولو الاتصال به دو قسم تقسیم میشود، یکی اتصال لزومی که اتصال اتفاقی، که هر دو رو کلمه صحبت شامله. توجه کنید همین رو من گفتم قبلا، اتصال قد یکون و به لزومه، یعنی گاهی به نحو لزومه، دو تا جمله با هم متصلن یعنی به نحو لزوم با هم متصلن، یکی ملزوم است که لازم. کما فی قولنا این کانت شمس و طالعت هم نهار موجودن، که این دو تا جمله به نحو لزوم با هم مرتبطن، یعنی لازم است که طلوع شمس نهار رو در پی داشته باشد، یا وجود نهار لازم طلوع شمس، از هم منفک نمیشه. فقط یکون و این اتصال اتفاق، یعنی اتصال اتفاقی است نه اتصال لزومی. اتصال لزومی اتصالی است که توش انفکاک حاصل نشه، ولی اتصال اتفاقی یعنی اتصالی که اتفاقی به هم این دو تا با هم متصل شدن، لزومی نداره متصل بشن. چه قول ما این کار اتصال تعالی فرهمار رو ناهی کن، اینطور اتفاق افتاده. چند روز دیدیم اول طلوع شمس مثلا صدای این حیوان میاد، تونستیم این قضیه رو تشکیل بدیم که این کانت شمس و تعالی فلی ما رو ناهی کن، که این ارتباط دو قضیه ارتباط اتصالی هست، اما اتصال لزومی نیست به طوری که قابل انفکاش نباشه، بلکه اتصال اتفاقی است. از که چند بار اتفاق افتاده که این دوتا با هم کنار هم قرار داده شدن، وقت ما اتصال اتفاقی رو کشف کردیم و این قضیه رو تحقیق داریم. و یشمل هما، یعنی و یشمل لزوم و اتفاق را از صحبت المطلقه، صحبتی که قید لزوم یا قید اتفاق نداشته باشه، مطلقه یعنی قید هیچ کدام نداشته باشه، صحبتی که قید هیچ کدام نداشته باشه شامل هر دو میشه، یعنی هم شامل اتصال لزومی میشه هم شامل اتصال اتفاقی میشه. خب حالا که این معلوم شد، شروع میکنیم به بیان موجبای متصله که چیست، سالبه متصله که چیست. وقت میگیم ول ایجاب المتصل هو الحکم به وجود لزوم تالیل المقدم، اگر خواستیم تعبیر به لزوم کنیم، یا به صحبت هی یا، یعنی به صحبت تالی مقدم و مصاحبت تالی و مقدم، اگر خواستیم به طور عام حرف بزنیم، اگر خواستیم به طور خاص حرف بزنیم میگیم لزوم، اگر خواستیم به طور عام حرف بزنیم میگیم صحبت. برای اتفاق یه لفظ خاص نداریم، اگر خواستیم اتفاق رو بیان کنیم باید با همین لفظ عام بیان کنیم. او صحبته ایجا، یعنی صحبت و تالی للمقدم، و این لم یکن لزوم معلومن ولل اتفاق قید او صحبته ایجا، صحبت تالی للمقدم حاصل است ولو معلوم نیست که این صحبت به نحو لزوم است یا به نحو اتفاق، و این لم یکن لزوم معلومن ولل اتفاق، ولو لزوم معلوم نیست اتفاق معلوم نیست، بلکه فقط صحبت است. پس ما می توانیم حکم به صحبت بکنیم در جایی که لم یکن اللزوم معلوم و اتفاق، یا معلوم نیست و نمیخوام معلومش کنیم، مطلق میتونیم بگیم. خب ایجاب متصل حکم به وجود این مصاحبت است، چه مصاحبت بین دو قضیه موجبه، چه مصاحبت بین دو قضیه سالبه، چه مصاحبت بین دو قضیه که یکی موجبه است یکی سالبه، چون اجزا در سلب و ایجاب دخالت ندارند، همونطور که گفتیم در کذب و صدق دخالت ندارند. اون چه که دخالت دارد در صدق و ایجاب همون رابطه بین این دو قضیه است، چه مصاحبت است یا لزوم. رضایشو میگه سبا امکان کل واحد من المقدم و تالی که اجزاءن موجبه باشند یا سالبه باشند، هر یک موجبه باشد یا هر یک سالبه باشد، فرقی نمی کنه. دقت کنید سبا امکان کل واحد من المقدم و تالی موجبتن او سالبتن. من سه قسم گفتم، ظاهر عبارت خواجه دو قسمه، من گفتم هر دو موجبه باشند یک، هر دو سالبه باشند دو، یکی موجبه باشد یکی سالبه سه. عبارتی که من آوردم سه تا بود، ظاهر عبارت خواجه دو تا رو میگه، سبا امکان کل واحد من المقدم و تالی موجبتن او سالبتن. ولی توجه داشته باشید که عبارت کوتاه خواجه که به ظاهر دو تا رو میگه در باطن سه تا رو میگه، بلکه در باطن چهار تا رو میگه، چون میگه کل واحد من المقدم و تالی موجبه یا سالبه. کل واحد میسازد با این که مقدم و تالی هر دو موجبه باشند، مقدم و تالی هر دو سالبه باشند، کل واحد یعنی یکی موجبه باشه یکی سالبه باشه، چون کل واحد تعبیر به کل واحد داره، چون تعبیر به کل واحد داره میتونیم سه جور یا چهار جور حلش کنیم، که یکی موجبه باشد یکی سالبه رو دو تا میتونیم بکنیم، اولی موجبه دومی سالبه در عکس، چون چهار تا دیگه، هر دو موجبه یک، هر دو سالبه دو، اولی موجبه دومی سالبه سه، بر عکس سومی میشه چهار. میتونید شما سومی و چهارمی رو در تحت یه عنوان جامع جمع کنید، بگید یکی موجبه یکی سالبه، وقت میشه سه تا سه قسم. اگر تفصیل بدیم این سه بومی رو میشه چهار تا، جمعش کنید میشه چهار سه تا. خواجه هر چهار تا رو بیان کرد. خب من غیر تقیید ولا تقیید او توقیت ولا توقیت، همون مطلبی رو که در قضیه همدینی بودیم اینجا میگه. ما وقتی ممکنه به لزوم میکنیم مقید نمیکنیم لزوم رو به وقتی، یا ما قیدش نمی کنیم به لا وقتی. اونجا حکم رو در قضیه همه توجه داشتید، حکم رو مقید نمی کردیم، در اینجا لزوم یا مصاحبت رو مقید نمی کنیم. پس مثل اون می ماند، منطقی با این تفاوت جرس می کنم. من غیر تغییر یعنی بدون این که اون مصاحبت رو یا لزوم رو مقید کنیم یا لا تغییر. من غیر تغییر یعنی تغییر به وجود، لا تقیید یعنی تقیید به عدم. اینجا باز تعبیر خواجه لا تقییده، لا تقیید مراد لا به شرط نیست، مراد به شرط لاست. او توقیتن و لا توقیتن یعنی نه مقیدش میکنیم به وجود وقت، نه مقیدش میکنیم به عدم وقت. اینجا باز لا توقید به معنای عدم وقت نیست، به معنای وقت، به معنی مقید کردن، مقید نکردن به وقت نیست، به معنای مقید کردن به عدم وقت، که به شرط لاست نه لا به شرط، مراد اینه. پس من غیر تقیید ولا تقیید لا به شرط است نسبت به قیود، نسبت به وجود غیر و عدم غیر. من غیر توقیت ولا توقیت یعنی لا به شرط است نسبت به وجود وقت و عدم وقت. این موجبه متصل بود که درش حکم می کردیم به لزوم یا اتفاق، بدون این که این لزوم رو مقید کنیم یا اتفاق رو یا مصاحبت رو مقید کنیم. البته حق داشتیم مقید کنیم، ولی ذات قضیه قیدی توش نیست، قضیه خودش لا به شرطه. شما میتونید مقید کنید، بگید این لزوم در فلان حالت حاصل است یا اتفاق در فلان حالت حاصله، اشکالی نداره لزوم و مصاحبت رو مقید کنید، ولی ذات قضیه توش قیدی نیست. همونطور که در اون قضیه حمله میگفتیم، در قضیه حمله میگفتیم حکم توش قیدی نیست، ولی شما حق دارید مقیدش کنید. اما و سلب و فیها، فیها یعنی ف فل قضیه متصله. ما قضیه متصله تو عبارات قبل نداشتیم ولی مفادش رو داشتیم. ضمیر فیها برمیگرده به مفادی که ما داشتیم، یعنی مرجع ضمیر لفظاً سبقت نگرفته، معنی سبقت گرفته. و سلب و فیها یعنی سلب در قضیه منفصله، حکم بلا وجود این لزوم یا حکم بلا وجود این صحبت است. کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی و این لم یکن، این کذالک قید صحبته، حکم به صحبت میکنیم. کذالک یعنی و این لم یکن لزوم معلوم من ولل اتفاق، همونطور که پسر اون بالا گفتیم که او صحبته ایجاه و این لم یکن لزوم معلوم من ولل اتفاق، در اینجا میگیم اوه صحبت کذالک، کذالک جانشین همون و این لم یکن لزوم معلوم من ولل اتفاقی، یعنی حکم به سلب لزوم میکنیم یا حکم به سلب مصاحبت میکنیم. مصاحبت یعنی مطلق، ولی اون که لزوم یا اتفاقش معلوم نباشد. خب حکم متصلم گفته شد، چه موجبش چه سالبش. حالا میریم سراغ منفصله. منفصلم همونطور که گفتم در ایجابش حکم به عناد میکنیم، در سلبش سلب عناد میکنیم. اینم توضیحی نداره که بخوام از خارج از کنم، خارجش گفته شده، مثالشم بیان شده. ولی ایجاب و فل منفصله حکم به وجود انفصال و عناد بین اجزای این قضیه است. در منفصله ما حکم میکنیم به این که انفصال و عناد بین اجزا وجود دارد، چنانچه بین زوجیت و فردیت مثال زدیم و عناد بود. و سلب یعنی سلب منفصله حکم به لا وجود این انفصال و عناد بین اجزا است. سلب و ایجاب رو از وجود عناد و عدم عناد میفهمید. سبا اون کانت اجزاها موجبتن او سالبتن او مختلطتن من هما، همونطور که اونجا گفتیم اینجا میگیم، همونطور که در متصله گفتیم در متصله میگیم که ایجاب و سلب اجزا دخالتی در سالب شدن قضیه یا موجب شدن قضیه نداره. تمام دخالت ایجاب عناد یا سلب عناده. چه اجزای قضیه همشون موجبه باشه، چه سالبه باشن، چه مختلف منال موجبت و سالبه باشه. دقت کنید عبارت رو، اونجا مختلف رو ذکر نکرد، در متصله همونطور که توجه شدید مختلف رو ذکر نکرد، در اینجا مختلف ذکر میکنه. چرا؟ چون در اونجا تعبیرش کل واحد بود، اینجا تعبیر کل واحد نداشت. اینجا میگه سبان کند اجزا آها، یعنی همه اجزا موجبه باشن یا همه اجزا سالبه باشن. از این عبارت این قسم دیگر که یکی موجبه باشه یکی سالبه باشه در نمیاد. لذا پرسرش میگه او مختلطتن من هما، این یکی موجبه باشه یکی سالبه. اما از کل واحد من المقدم و تالی موجبتن او سالبه اختلاط هم استفاده میشد، احتیاج نبود در اونجا قید مختلطت رو اضافه کنه. ولی در این عبارت دوم که اختلاط از عبارت در نمیاد، قید مختلطتن اضافه میکنه. دقت میکنید خواهدی که دقتی داره در عبارت رو برده، چون کل واحد داشت دیگه، اونجا کل واحد داشت. اونجا چون کل واحد داشت، کل واحد میساخت با هر دو، میساخت با یکی. تو کل واحد که میگه یعنی هر یک، حالا هر یک یعنی این یکی و این یکی، یا هر یک یعنی یکی به تنهایی، هر دو رو شامل میشون. لذا میتونیستیم بگیم این یکی و این یکی موجبه باشن یا این یکی تنها موجبه باشن. تا می گفتیم یکی تنها موجبه باشن، اختلاف فهمیده میشد. اینجا مگه کل واحد میآورد، دیگه احتیاج به مختلطه نداشت. بله، تفنن در عبارت کرده. خب در اون بالا کل واحد گفت یه مختلطه لازم نبود، در اینجا کل واحد نگفت، مختلطه رو لازم دید. بیان کرد یه مطلب دیگری که مخصوص قضیه منفصل است که در عبارت مصنف هم نبود، اینو میگه بعد توضیح بدم، چون در عبارت مصنف نمیده بود. مصنف وقتی که متصله رو توضیح میداد گفت اولی رو میگیم مقدم، دومی رو میگیم تالی. وقتی منفصله رو توضیح میداد هیچ اسمی نگفت، نگفت اولی رو میگیم مقدم، دومی رو میگیم تالی. چرا این کارو کرد؟ چرا در متصله دو تا جزء رو نامگذاری کرد، در منفصله اجزا رو نامگذاری نکرد؟ خواهده دو مطلب، دو دلیل میاره. دلیل اول اینه که در متصله اون اولی طبیعتاً هم اول بود، دومی طبیعتاً هم دوم بود، به ذکر ما ارتباط نداشت. واقعا اون اولی که پشت اداف شرط می آمد ملزوم بود، اونی هم که پشت حرف جواب یعنی فا می آمد لازم بود. همونطور که ما در ذکر اولی رو ملزوم دومی رو لازم قرار دادیم، در طبع واقعا اینچنین بود، اولی ملزوم بود دومی لازم بود، اولی مقدم بود واقعا مقدم بود، من مقدمش قرار داده بودم، دومی تالی و پیرو بود واقعا پیرو بود، نه من تالی قرارش داده بودم. پس اون جا داشت که اسمشو بدهیم مقدم و اون یکی رو بگیم تالی. اما در قضیه منفصله این اونی که من اول ذکر میکنم واقعا مقدم نیست، من مقدم ذکرش کردم. حالا اگه من وارونش میکردم دومی رو اول ذکر میکردم اولی میشه مقدم. مقدمه در ذکر و تالی در ذکر مطابق نیست با مقدمه در واقع و تالی در واقع، چون اصلا در واقع ما تالی و مقدمی نداریم تو منفصله. منفصله هر جزش رو اول ذکر کنیم میشه مقدمه ذکری، هر جزش رو دوم ذکر کنیم میشه تالی ذکری، ولی مقدم در منفصله واقعا مقدمه، تالی در منفصله واقعا تالیه. اون جا داره که اسمشو مقدم و تالی بذاریم، این جا نداره. مگر اینکه به تسامح بگیم، به تسامح یعنی چون این اول ذکر کردیم بگیم مقدم، چون اون دوم ذکر کردیم بگیم تالی، یعنی به تسامح، یعنی چون ذکر کردیم اسمشو تسامحا بذاریم مقدم و تالی، ولی به لحاظ واقع نمیشه که رو مقدم رو بگیر تالی. این بیان اول خواجه است که تالی و مقدم متمایز به تب نیستن، طبیعتا اصلا جدا نیستن، متمایز به ذکرن، در ذکر جدا شدن که این اول ذکر کردن و دوم ذکر کردن، در تب جدا نیستن، هر کدوم یه جای دیگری گذاشتی، طبیعتشون از هم جدا نیست، یعنی قابل که این به جای اون گذاشته بشه اون به جای این گذاشته بشه، برای در ذکر این جدا رو از هم جدا کردن. و همین که مقدم و تالی بهش میگم به خاطر همین جدا کردن در ذکره، به خاطر همین تسامحه، یا بفرمایید به خاطر تشبیه به متصل است، اینم میتونید بشید، یا به خاطر تسامح، یعنی به خاطر لحاظ اون ذکری که من کردم، چون اینو مقدمه ذکر کردم، اون تالی هم ذکر کردم، اینو میگم مقدمه، اونو میگم تالی، یا نه به خاطر تشبیه به متصله. این یه بیانی است که شما میکنه. بیان دوم اینه که در منفصل لازم نیست که حتما اجزا دوتا باشند که یکی مقدم نامیده میشه یکی تالی، گاهی سه تا هست، وقتی سه تا بودن کدام مقدم میگید کدام تالی میگید، اولی رو مقدم میگید دو تا بعد تالی میگید، یا اول و دوم مقدم میگید سومی رو تالی میگید، یا اولی رو مقدم میگید سومی رو تالی میگید، وسطی هیچ کار میکنید. خلاصه اونجایی که بیش از دو جز برای منفصل هست، حالا سه جز چهار جز هر چقدر، اونجا دیگه اسکوزایی نمیشه کرد. اینه که ما در منفصله اسمی نداشتیم و اگر اسم بذاریم از کلون تصمیم کنیم. حالا در مورد منفصله ای که سه جز داشته باشه یا چهار جز داشته باشه توضیحی داریم که آخر سر عرض خواهم کرد. فعلا اون چه که خواهدی گفته عرض کنه که این طور شد مطلب که ما در متصله مقدم و تالی داریم، واقعا داریم، لذا اسم یک جز مقدم اسم جز دیگر تالی گذاشتیم. در منفصله واقعا مقدم و تالی نداریم و همچنین در منفصله بیش از دو جز گاهی پیدا میکنیم. به این جهت اسمگذاری برای اجزای منفصله نشدیم و اگر کسی اسمگذاری میکنه اشکال نمیگیریم، بگیم تسامحه. و اجزای انفصاله لا یستحق ان یسمی مقدما و تالیا، اجزای انفصال این اجزای قضیه منفصله مستحق نیستند که مقدم و تالی نامیده شود. لایستحق رو ببینید، لایستحق رو مذکر آورده، مفرد آورده، در حالی که اجزا جمع غیر عاقل باش معامله مؤنث بشه. چرا این کاری کرده؟ چون تقدیر عبارت اینه و اجزا الانفصال لایستحق و کل منها ایسن ما مقدمه و تالیه، یا کل نگید لا واحد منها، لا یستحق و واحد منها ان یسمی مقدما و لا یستحق الاخر ان یسمی تالیا، نه همشون مستحق نیستن که مقدم و تالی نامیده شوند، یکیشون مستقل نیست، مقدم یکی تالی. اجزا یعنی کل واحد رو یا واحد رو نمیشه مقدم نامید، اون واحدی دیگر رو تالی نامید. که لایستحق و ضمیرش رو اجزا بر نمیگردونیم، بعد از لایستحق و تقدیر میگیریم واحد و منها رو. فا این سمیت، اگر ما اجزا رو اینجا دیگه مهندس آورده، فا این سمیت یعنی اگر اجزا نامگذاری شدن، اینجا خوب مهندس ها درست آورده، یعنی واحد نه با تقدیر بگیری، یعنی اجزا نامگذاری باشن، نمیگه به چه نامی. اگر میگه به چه نامی، معنیش بود که کل واحد من اجزا نامگذاری بشن، نمیگه کل واحد به چه نامی. اونجا که میگفت مقدم و تالی، خب یکی مقدم نامیده میشه یکی تالی، همه اجزا که مقدم و تالی نامیده میشن، نامیده نمیشن، یکی مقدم نامیده میشه یکی تالی. اونجا ناشا بودیم واحد و منها رو تقدیر بگیریم. اینجا میگه سم میاده این نامگذاری کنید، اجزا رو نامگذاری کنید، اما نمیگه چه نامی، نمیگه چه نامی، نامگذاری. خب وقتی نامگذاری برای اجزا میشه، کل اجزا نامگذاری میشن، لذا تعبیر میکنه به سمیت. دقت کنید اینجا تعبیرش دقیقه. اونجا چون نکه اسم ها رو تعیین کرد، اسم هر کدوم از این اسم ها مال یه جزئه، پس وقتی اسم تعیین میشه، جزء واحد و جزء آخر مطرح میشه. جزء واحد و جزء آخر هر کدوم مفرده، ولی وقتی اصل نامگذاری مطرح میشه، اسم ها تعیین نمیشه. نمیگیم اجزا رو به چه نامی بنامیم، فقط میگیم اجزا رو نامگذاری بکنیم. نامگذاری کردن مال کل اجزاست، نامگذاری اصل نامگذاری مال کل اجزاست. بله نام مقدم مال یک جزئه، نام تالی مال یک جزئه. اگر بخواد نام بذاره معلوم میشه یک جزء رو نگاه کرده، اگر بخواد نام خاص بذاره یک جزء رو نگاه کرده. اصل نامگذاری رو بخواد نگاه کنه، قرار بده مجموعه اجزا رو نگاه کرده. در اونجایی که نامو تعیین میکنه، مقدم و تالی میگه، میگه لا یستحق، یعنی لا یستحق و واحد. اینجایی که میخواد اصل نامگذاری رو بگه که دیگه کاری به جزء خاص نداره، میگه سمیت الاجزا، اجزا نامگذاری میشن. نمیدونم مطلب روشن نیستم بگم یا نه، ولی مطلب روشن بود، خیلی تنگی نبود. فا این سمیت، اگر این اجزا نامگذاری بشن، کانت مجازن، مجازن نامگذاری شدن. و ذالک، چرا لا یستحق ان یسما مقدما و تالیا؟ ذلک این، این که میگوییم اجزاء انفصال لا یستحق ان یسما مقدما و تالیا، به یکی از این دو جهت، جهت اول لانها یعنی اجزاء غیر متمایز به طبع، یعنی به لحاظ طبع از هم جدا نیستن، به لحاظ ذکر از هم جدا، ولی به لحاظ طبع از هم جدا نیستن. اذ لا تفاوت، یعنی لا تفاوت طبعا، لا تفاوت واقعا، فی تقدیم ایها اتفق، هر کدوم از اجزا اتفاق بیفته مقدم بشه تفاوتی نمی کنه، طبعا و واقعا تفاوتی نمی کنه، ولی در ذکر من تفاوت می کنه. در ذکر من این جزء مقدم کنم فرق می کنه با اون که اون جزء مقدم کنم، ولی در واقع تفاوتی نیست، در طبیعت تفاوتی نیست. چون در واقع تفاوتی نیست و طبیعت نیست، پس واقعا یکی مقدم یکی تالی نیست، بنابراین اسم مقدم و تالی بذاشتم به لحاظ واقع درست نیست، میگن مجازی. این جهت اول. جهت دوم، ولانها یجوزه، یعنی لان الاجزا جایز است که ان یکون فوق اسمه، اجزا جایز است که بیش از دوتا باشن. وقتی که بیش از دوتا باشن دیگه نامگذاری مقدم و تالی درست در نمیاد، یعنی نمیشه دیگه مقدم و تالی گفت. یه جزء اول مقدم بگی دو جزء بعدی رو تالی بگی، یا عکس بکنی اون دوتا اول مقدم بگی سومی رو تالی بگی، هیچیش مشخص نیست. اونجایی که بیش از دو جزء برای منفصل پیدا میشه دیگه اصلا نامگذاری درست در نمیاد. ولی ان نهایی، یعنی باز هم نامگذاری نمی کنید اجزا را، به خاطر اینکه این اجزا جایز است که فوق اسمین باشد. حالا این اجزا جایز است فوق اسمین باشه، اینو بعدا توضیح میدم، یه توضیحی در موردش دارم عرض میکنم بعدا میگم. فهمیدم گفتم اینو، حالا من میخوام همینو بگم، از این من یادم نبود که توضیح بدم، الان هم میخوام همین رو بگم. حالا ولی ذالک، ولی ذالک الان توضیح میدم روشن میشه، اشکال شما برطرف میشه. ولی ذالک یعنی چون اجزای انفصال مستحق نیستند که یکیشون مقدم یکیشون تالی نامیده شود، به همین جهت هست که ذکر کرد شیخ نامگذاری به مقدم و تالی رو در متصل دونن متصله، در متصل اسم مقدم و تالی رو برای اولی و دومی اسم گذاشت، در متصل برای اولی و دومی اسم نداشت. چرا؟ چون در متصل تمیز طبیعی بین دو جز بود و جا داشت که هر کدوم رو به اسم خاصی بنامید، اما در منفصل این تمیز نبود. و جهت دوم این که در منفصل فوق اسمین ممکن بود ما اجزای فوق اسمین داشته باشیم. خلاصه به همین جهتی که گفتیم که منفصل به این جهت قابل استحقاق اسم نیست، مصنف در منفصل نامگذاری نکرد. و به همون جهتی که متصل قابل اجزای متصل قابل نامگذاری هستن، مصنف در منفصل نامگذاری کرد. خب این مطلب تموم شد. حالا این ولنه های لولن یکون فوق اسمتین رو من میخوام توضیح بدم. میفرمایید در جلسه قبلم توضیح دادی. خب حالا چون در جلسه قبل توضیح دادم دیگه زیاد طولش نمیدم. در جلسه قبل گفتم منفصله اگر سه جز دارد در واقع دو تا منفصل است، اگر چهار جز دارد در واقع سه تا منفصل است و هیچ منفصلی بیش از دو جز نداره. بله در واقع همونطور که گفتیم در واقع هیچ منفصله بیش از دو جز نداره، ولی در ظاهر منفصله گاهی بیش از دو جز پیدا میکنه. اون وقت ما نمیتونیم اسم‌گذاری کنیم. در همون ظاهری که منفصل سه جز پیدا میکنه ما نمیتونیم اسم‌گذاری کنیم. مثلا فصل میگه الکلمه اما اسمون و اما فعلون و اما حرفون، این منفصله سه جزئیه، سه جز داره. اگرچه این منفصله برمیگرده به دو تا منفصله، ولی الان یه منفصله سه جزئیه. الان چی کارش کنیم؟ الان بر کدومش اسم مقدم رو بذاریم، بر کدوم اسم تالی بذاریم؟ الان در سوالمون بس است. بله اگر اینو تحلیل کنیم به اون دو منفصلهی که از اصل بوده مشکلی دیگه نداریم، دو تا جز بیشتر پیدا نمیشه. منفصله که در اصل بوده اینه که الکلمه اما یدل علی معنی مستقل او لا، لا میشه حرف. اون وقت با دوباره میگیم اونی که یدل علی معنی مستقل اما یخترن به زمان او لا، اونی که یختر به زمان میشه فعل، اونی که لا میشه اسم. میبینید که دو تا منفصل است، دو تا از یک منفصل حرف استخراج میشه، از منفصل دوم فعل اسم استخراج میشه. این دو منفصل رو ما به هم تلفیق میکنیم، هر سه زل یعنی اسم و فعل و حرف درست میشه. پس این منفصل سه زلی در واقع دو زلیه. اگر شما برگردونید این منفصل سه زلی رو به اون دو زلی تحلیل کنید، اون دو منفصله، خب ما گرفتاری نداریم. اون مقدم و تالیش بالاخره یک دو زل پیدا میکنه، یکی میشه مقدم گفت، یکی میشه تالی گفت. اما همین الان که تحلیل نکردید این منفصل سه زلی رو به دو منفصله، الان سه تا زل داره، الان چی کارش میکنید؟ الان کدوم رو مقدم مینامید؟ کدوم رو تالی؟ بالاخره ما منفصله سه زلی داریم، داریم یعنی به ظاهر داریم، ولی این تحلیل میشه به اون منفصله های دو زلی. ولی الان در دست ما منفصله سه زلیه. این منفصله سه زلی رو الان چی کار میکنید؟ چطوری نامگذاری میکنید؟ مشکل ما اینجا که اونجایی که اجزا فوق اثنتین هستن چه کار میکنید؟ آیا باید تحلیل ببرید؟ خب بله اگه تحلیل بردید مشکل حل کردید، ولی لازم نیست که تحلیل ببرید، میتونید به همین صورت ظاهری حفظش کنید. حالا اگه به صورت ظاهری باشید چی دونی نامگذاری میکنید؟ مشکل اینجاست که به صورت ظاهری بمونه، وقت نمیشه نامگذاری کرد. پس اشکال شما که فرمودید در جلسه قبل تو گفتی ما منفصل دو دل این نداریم، اشکالتون جواب منفصل سه دل این نداریم، اشکالتون جواب داده شد. بله واقعا منفصل سه دل این نداریم، ولی ظاهرا داریم و ما موظف نیستیم این منفصل سه دل رو تحلیل کنیم. میتونیم به همین صورتی که هست حفظش کنیم. وقت در این صورتی که هست نامگذاری برای مشکلیه. چون نامگذاری مشکل بود ما خودمون راحت کردیم، اسمش کدوم مقدم و تالی نذاشتیم. اگه کسی دلش خواست نامگذاری بکنه بکنه، اشکال نداره، ولی مجازی و تسامحی است.